أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن على أعدائهم أجمعين. بحث راجع به مبنای صاحب کفایه بود که فرمود مقتضای اصل اولی این هست که در علم اجمالی به کذب احد الخبرین، ما چون احتمال صدق خبر آخر رو میدیم، بگیم اون خبر آخر حجت هست، ولو اون خبر آخر تعین واقعا نداشته باشد. به ایشان اشکال شد توسط محقق اصفهانی که این مستلزم محال هست، چون که الخبر الاخر وقتی در خارج تعین نداشت یعنی وجود ندارد، اون چه در خارج موجود هست متعین است، وجود عین تعین و تشخص است. این خبر دال بر وجوب قیام اگر حجت نباشد، اون خبر دال بر وجوب جلوس هم اگر حجت نباشد که فرض صاحب کفایه است، ما خبر دیگری نداریم در خارج که بگوییم او حجت است. اگر یکی از این دو خبر متعین فی علم الله حجت باشه، اون اشکالی نداره، ولی شما میفرمایید که تعین ندارد اون خبر آخر، و واقعا هم در جایی که علم اجمالی عنوان خاصی نداره که فی علم الله منطبق بشه بر یکی از این دو خبر علی تعین. اگر فی علم الله هر دو خبر کاذبن، خب کدام یک از این دو خبر را ما میدانیم کاذب است؟ تعین ندارد. پس خبر آخر غیر المعلوم بالاجمال هم تعین ندارد. تعین که نداشت یعنی وجود ندارد، و عنوان احد الخبرین که نمی خواهد حجت بشود، وجود خبر در خارج می خواهد حجت بشود، و او هم که وقتی تعین نداشت پس وجود ندارد و لذا مشمول دلیل حجیت نیست. در بحوث جلد 7 در همین مقام یک جواب داده به محقق اصفهانی، در جلد 3 یک مطلبی داره در بحث عام و خاص، از او میشه جواب دیگه‌ای استخراج کرد در رابطه با این اشکال محقق اصفهانی. اون چه که در این بحث مطرح کرده است در بحوث اینه، گفته جناب محقق اصفهانی خبر و ثقت حجتون نسبت به این دو خبر متعارض یک اطلاق احوالی داره، یک اطلاق افرادی. اطلاق احوالیش اقتضا میکنه که این خبر دال بر وجوب قیام مثلا حجت باشد، سواء کان الخبر الاخر کاذبا ام لا. اطلاق احوالی خبر و ثقت حجتون هم نسبت به خبر داله بر وجوب جلوس اقتضا می کند که این خبر داله بر وجوب جلوس حجت باشد مطلقا، سواء کان الخبر دال علی وجوب القیام کاذبا ام لا. تعارض بین دو اطلاق احوالی این خطاب هست، اما اطلاق افرادی این خطاب نسبت به حجیت خبر دال بر وجوب قیام در فرض کذب خبر دال بر وجوب جلوس، این که معارض ندارد. و همینطور خبر دال بر وجوب جلوس حجیتش مشمول اطلاق افرادی بشه در حال کذب خبر دال بر وجوب قیام، این که معارض ندارد. از ضرورات تو تقدر و به قدرها، وقتی تعارض به خاطر اطلاق احوالی دو خطاب هست وجهی ندارد اطلاق افرادی خطاب خبر و ثقت حجتون از بین برود و از آن رفعیت کنیم. ظهور معتبر به مقداری که مانع عقلی داریم از آن رفعیت می کنیم، نه بیشتر. نتیجه این میشه ظهور خبر و ثقت حجتون به این مقدار معتبر خواهد بود که خبر دال بر وجوب قیام حجتون به شرط کذب خبر دال علی وجوب الجلوس، و هاکذا خبر دال بر وجوب جلوس حجتون به شرط کذب خبر دال علی وجوب القیام. و ما در فرضی که تعارض کردن این دو خبر، یعنی علم اجمالی داریم به کذب احد الخبرین، یعنی علم اجمالی داریم به تحقق شرط حجیت در یکی از این دو خبر. نخیر، هر کدام که کاذب است دیگری شرط حجیت دارد. خبر داله بر وجوب قیام اگر کاذب بود، خبر داله بر وجوب جلوس متعیناً حجت است. آقا شرط حجیت این خبر معین عبارت از کذب اون خبر آخر فی علم الله، یا یکی از این دو خبر که معین است عند الله کاذب است، یا هر دو خبر کاذبه. آقا من نمیدانم کدام یک کاذب است، تعین واقعی که دارد. وقتی تعین واقعی داشت خبر کاذب، پس مشکل فرد مدد پیش نمی آید. فی علم الله یا خبر دال بر وجوب قیام کاذب است، خبر دال بر وجوب جلوس میشه حجت فعلی، یا خبر دال بر وجوب جلوس کاذب است، خبر دال بر وجوب قیام میشه حجت فعلیه، یا هر دو کاذبند. اگر هر دو کاذب باشن هر دو میشوند حجت، چون شرط حجیت هر دو محقق است. ولیکن در بحوث گفتن ما که مشکلی پیدا نمی کنیم، چون ما علم نداریم به کذب کلال خبرین، علم به کذب احدهما، احدهما المعین فی علم الله کاذب است، یا هر دو کاذبن که هر دو تعین دارن عند الله. این قلت که اگر فی علم الله هر دو کاذبن، هر دو میشون حجت فعلیه، و این تعبد به متنافیین می شود. در بحوث گفتن اما علی مسلک المشهور که حکم ظاهری قبل از وصول هیچ روح ندارد، چون حکم ظاهری روحش منجزیت و معذریت است. قبل از وصول حکم ظاهری که عقل حکم به منجزیت و معذریت نمی کند، حکم ظاهری بیروح که ارزشی ندارد، حجیت پیدا کند خبر دال بر وجوب قیام، چون خبر دال بر وجوب جلوس کاذب است. خبر دال بر وجوب جلوس حجیت پیدا کند چون خبر دال بر وجوب قیام کاذب است. به من که واصل نیست کذب کلال خبرین. پس روح حکم ظاهری در هر دو فعلی نیست و تنافی پیش نمی آید، چون تنافی در اعتبار محض که نیست. اعتبار محض خفیف المعونه است. تنافی در احکام به لحاظ روح آن است، به لحاظ حقیقت آن است. اما بنابر مسلک ما که روح حکم ظاهری قبل از وصول آن هم موجود است، چون روح حکم ظاهری صرفا منجزیت و معذریت نیست، اهتمام مولا به حفظ واقع در حکم ظاهری تنجیزی و رضای مولا به مخالفت حکم واقعی در حکم ظاهری ترخیصی، این روح حکم ظاهری است. روح حکم ظاهری تنجیزی رضا المولا، روح حکم ظاهری تنجیزی عدم و رضا المولا، عدم و رضا المولا یعنی اهتمام مولا، عدم و رضا المولا به مخالفت تکلیف الواقعی علی تقدیر وجوده هست. روح حکم ظاهری ترخیصی رضا المولا به مخالفت تکلیف الواقعی است علی تقدیر وجوده. عدم و رضا المولا به مخالفت الواقع، روح حکم ظاهری تنجیزیش ازش تعبیر میکنیم به اهتمام به واقع، و روح حکم ظاهری ترخیصی رضا المولا به مخالفت تکلیف الواقعی علی تقدیر وجوده است که ازش تعبیر میکنیم به عدم اهتمام. در بحوث گفتن بله، اگر واقعا هر دو خبر کاذب باشند تنافی پیش میاد به طبق مسلک ما، چون جمع نمی شود. هم مولا اهتمام دارد به وجوب قیام طبق حجیت خبر دال بر وجوب قیام، و هم به خاطر این که لازم آن عدم وجوب جلوس است، پس اهتمام به جلوس ندارد. از اون طرف هم در رابطه با خبر دال بر وجوب جلوس، چون اون هم شرط حجیتش محققه و هو کذب الخبر دال علی وجوب القیام، مولا اهتمام دارد به وجوب جلوس و به خاطر اینکه لازم آن عدم وجوب قیام است اهتمام به وجوب قیام ندارد. این که تناقض می شود، هم اهتمام دارد به وجوب قیام و هم اهتمام ندارد، هم اهتمام دارد به وجوب جلوس هم اهتمام ندارد. ولیکن در حجیت اماره دال بر وجوب قیام در مدلول مطابقی و التزامیش، معناش اینه آقا دقت بفرمایید، روح حجیت قبل از وصول وقتی بود، یعنی مولا وقتی میگه خبر دال بر وجوب قیام حجتان، ولو شما ندونید به شما نرسیده اون حجیت، ولی وقتی مولا میگه حجتان یعنی من نسبت به وجوب قیام اهتمام دارم که قیام کنید در این زمان، و چون لازم مدلول التزامی آن این است که فلا یجب الجلوس، پس اهتمام ندارم نسبت به وجوب جلوس اگر واقعا جلوس واجب باشد. خب از طرف دیگر خبر دال بر وجوب جلوس هم حجت در مدلول مطابقی و التزامی آن. خب اونم میگه من اهتمام دارم به وجوب جلوس و چون لازم من عدم وجوب قیام است، پس من اهتمام ندارم به وجوب قیام. نسبت به وجوب قیام یکی میگه اهتمام دارم، یکی میگه ندارم. نسبت به وجوب جلوس یکی میگه اهتمام دارم، یکی میگه ندارم. این تناقض در بحوث گفتن درست، حق با شماست. اما میدونید چیه؟ من مکلف که احراز نکردم کذب کلال خبر اینجا، پس من احراز محظور عقلی نکردم. میگم انشاء الله که هر دو کاذب نیست، ولی اگر هر دو کاذب باشه، آره، این محظور عقلی قابل جواب نیست. اینجوری ایشون مشکل رو حل کرد. این بیانی است که در جلد 7 بحوث داره. در جلد 3 بحوث یک بیانی داره، ما از اون بیان خواستیم استفاده کنیم، ولو در این جلد 7 این بیان رو مطرح نکرده، ما خواستیم استفاده کنیم. ایشون در اونجا گفته که آقا اگر اطلاق داشت دلیل، مثلا دلیل کل شیء طاهرت تا تعلم انه قذر اطلاق دارد، ما علم اجمالی داشتیم یکی از این دو خاک نجسه و احتمال میدهیم هر دو نجس باشه، چه اشکال داره بیایم بگیم التراب الاخر غیر التراب المعلوم بالاجمال نجاستو، اون مصداق عرفیه برای کل شیء طاهر هست، مشکل اثباتی دیگر نداری، استظهار از نظر عرف مشکل ندارد، فقط ما در مقام ثبوت مشکل عقلی داریم که ما از تراب الاخر در خارج نداریم. مثل اینکه اینجا محقق اصفهانی میگفت الخبر الاخر ما در خارج نداریم که لا متعین باشد. در اونجا در بحث گفتن خب دیگه بحث توجیه ثبوتی یک ظهور عرفی که دیگه نیاز نداره به اینکه عرف تأیید بکنه اون توجیه را، ظهور تابع فهم عرف است نه توجیه ظهور، نه به قول ایشان تخریج ثبوتی ظهورات. تخریج ثبوتی و توجیه ثبوتی و راه حل ثبوتی ممکن توسط عقل ارائه بشه، ولی عرف اصلا نفهمه، ولی اونی که عاقله که میفهمه، اونی که درس خونده که میفهمه. اون چیه؟ اینه که بگیم هذا التراب الاول، این تراب شماره 1، طاهر ظاهرا به شرط نجاست تراب الاخر، التراب الاخر طاهر ظاهرا به شرط نجاست تراب الاول، و من چون علم اجمالی دارم که احد و تراب نجسه، پس علم پیدا میکنم به طهارت ظاهریه در یکی از این دو که فی علم الله تعین دارد. بله اگر هر دو نجس باشن هر دو طهارت ظاهریه دارن، ولی مهم نیست که من که علم ندارم به آن. و ثمرش چیه؟ ثمرش اینه که بر من تیمم که واجبه، لازم نیست برم در خونه همسایه قبل از طلوع آفتاب بگم ما تو خونمون خاک تیمم پیدا نمیشه، غسل بر ما واجب شده، وقت نیست، میشه شما خاک تیمم به ما بدی؟ به بدنامیش نمیارزه. خب همین دو تا خاک، یه بار با این تیمم میکنیم، یه بار دیگه با او تیمم میکنیم، تمام کردیم به تراب طاهرن ظاهرن وجدانن، چون یا اولی تراب طاهر از ظاهرن یا دومی. ما گفتیم این مطلب رو بحوس میتونست در همین خبر و ثقت و حجت اونم مطرح کنه، میگه خب فرض اینه، فرض اینه که اطلاق در دلیل حجیت خبر هست، اگر نباشه که خب این اشکال اثباتی میشه و اشکال ثبوتی نمیشه به صاحب کفایه. خب این اشکال رو مطرح کردن که ما دلیل بر اطلاق لفظی بر حجیت خبر ثقه نداریم، ولی اگر داشتیم بحثه، اگر داشتیم خب اینجا میگیم خبر و ثقت حجتون شامل الخبر الاخر غیر المعلوم بالاجمال کذبا میشه، این مقام استظهار. و در مقام توجیه ثبوتی همون توجیهی که در بحوث دارن مطرح میشه که این خبر دال بر وجوب قیام حجتون به شرط کذب خبر دال بر وجوب جلوس، خبر دال بر وجوب جلوس حجتون به شرط کذب خبر دال بر وجوب قیام. اینجا دو تا مطلب هست عرض کنم. مطلب اول اینه که اشکال ها دیگه فرق میکنه، یه جور نمیشه اشکال کرد به بحوث. این توجیهی که در جلد هفت کرده اصلا داره به ظهور اطلاق افرادی خطاب کل، اطلاق افرادی خبر و ثقت حجتون تمسک میکنه نسبت به این خبر دال بر وجوب قیام و نسبت به خبر دال بر وجوب جلوس، نه اینکه بگه الخبر الاخر غیر المعلوم بالاجمال کذبا حجتون، نه، همون خبر و ثقت حجتون که شامل خبر دال بر وجوب قیام میشد، میگه عقل فقط میگه به اندازه ضرورت رفعیت کنید از این ظهور، ولی حجیت این خبر در فرض کذب خبر دال بر وجوب جلوس که مانع عقلی ندارد، از این چرا رفعیت میکنید؟ ما به ایشان با توجه به این مبنا که در جلد هفته بحوث میگه چند اشکال کردیم. خب یک اشکال که خلاصش رو امروز عرض میکنم اینه که میگیم آقا چیزی که شما قبول دارید ظهور اطلاق احوالی در دلیل خبر و ثقت حجتون شکل نمیگیره به خاطر مانع عقلی متصل، به خاطر مانع عقلی بدیهی، امتناع تعبد به متنافیین، از اول نمیذاره شکل بگیره ظهور اطلاق احوالی در خبر و ثقت حجت و نسبت به این دو خبر متعارض. پس از اول اگر بخواد ظهور پیدا کنه در این مورد خبرین متعارضین، باید از اول به شکل حجیت مشروطه به کذب خبر آخر ظهور پیدا کنه، چون ظهور حجیت مطلقه مانع متصل داره، قرینه واضحه عقلیت که تعبد به متنافیین محاله، همون کبرا محاله که چاره بخواد خبر و ثقت حجتون رو بگه تعبد کنه به حجیت مطلقه این دو خبر که تعبد به متنافیین میشه. فرض اینه خبر یک دلیل میگه خبر و ثقت حجتون، مثل اینکه خود ایشان گفت دلیل استصحاب از استصحاب در توارد حالتین منصرفه. چرا؟ برای اینکه تعبد به متنافیینه، هم بگه استصحاب طهارت هم استصحاب نجاست در توارد حالت این طهارت و نجاست، اصلا منصرفه. خب خود ایشون میگه چون قرینه واضحه عقلی است که نمیتونه تعبد به متنافی این بکنه، وقت شما میخواهید ظهور به این خطاب تحمیل کنید در حجیت مشروطه به کذب آخر، با اینکه خودتون اعتراف دارید که این مطلب مطلبی است که لا یخطر به ذهن العرف. آخه ظهور یعنی ما یخطر به ذهن العرف، بعد از اون طرف ما بیایم بگیم این ظهور پیدا می کند این خبر و صحت حجتون در حجیت مشروطه به کذب آخر و هذا لا یخطر به ذهن العرف. اون بیان جلد سوم بحوث است، اینجا تصریح میکنه میگه اطلاق دلیل حجیت هم این خبر رو میگیره هم اون خبر رو، اطلاق احوالیش مشکل داره، اطلاق افرادیش که مشکل نداره، تصریح میکنه در بحوث. یعنی داره مستقیم تمسک میکنه به اینکه خبر از ثقت حجتون نسبت به این خبر دال بر وجوب قیام، منطقه میگه لا مطلقا حجتون، لا مطلقا حجتون به شرط کذب الخبر دال على وجوب الجلوس. یک مصداق دیگر خبر از ثقت حجتون هم این خبر دال بر وجوب جلوسه، حجتون لا مطلقا بل به شرط کذب الخبر دال على وجوب القیام. این نمیشه آقا. هذا اولا. ثانیا جناب آقای صدر، این که شما فرمودید اگر فی علم الله هر دو کاذب باشن، من قبول دارم طبق مسلک خودم تعبد به متنافیین میشه به لحاظ روح حجیت، ولی الحمدلله مکلف میگه من که خبر ندارم، همچون محظوری پیش آمده است و هر دو خبر کاذبن. آها شارع بالاخره شما برای شارع نقشه کشیدید یا نه؟ نقشه کشیدید برای جعل شارع نسبت به حجیت در خبرین متعارضین که مسلک صاحب کفایه رو درست کنید. نقشه ای که شما کشیدید، خود این نقشه مستلزم محاله. خود این که شارع بگه هذا الخبر حجتون به شرط کذب الخبر الاخر، اون خبر آخرم حجتون به شرط کذب الخبر الاول، خود این دوتا حجیت مشروطه به کذب آخر تعبد بهش محاله و مکلف میگه محال است شارع همچو تعبدی بکنه، چون این تعبد منجر میشه به این که در مواردی که هر دو خبر کاذبن مستلزم تناقض بشه در مرحله روح حجیت. حالا من در این مورد خودم خبر ندارم، اما بالاخره شما به من دارید میگید که شاید شارع جعل حجیت مشروطه به کذب آخر کرده. آخه جعل همچه حجیت مشروطه این محاله، چون اگر بخواهد هر دو حجت مشروطه بشود، فرض اینه در یک سری موارد که هر دو خبر کاذبن، خب این ولو من ندانم، اما مولا فی الجمله که میداند، منم فی الجمله میدانم نسبت به بعضی از خبرهای متعارض در عالم. خب خود تعبد به این مستلزم محاله. بله یه مطلب دیگه میتونست آقای صدر بگه، اونو نگفت، و اون این که بگه آقا چه اشکال داره روح حجیت مشروطه به کذب آخر تطابق نداشته باشه 100% با این سیاقت و شکل حجیت مشروطه، یعنی این خبر داله بر وجوب قیام حجیت مشروطه به کذب اون خبر آخر داره، اون خبر آخر هم حجیت مشروطه به کذب این خبر اول داره، اما هر دو اگر کاذب بودن، مولا اینطور نیست که بخواد بگه من نسبت به این وجوب قیام اهتمام دارم و از اون طرف بگه نسبت به وجوب قیام اهتمام ندارم. نه، روحش عبارت است از اهتمام به احتیاط. چون در واقع شاره چرا جعل و حجیت مشروطه میکنه، میخواد بگه کأنه، بگو من علم اجمالی دارم به صدق احد الخبرین. اثرش اینه دیگه، اثر این حجیت مشروطه اینه که شما علم اجمالی کأنه داری به صدق احد الخبرین. آثار علم اجمالی به صدق احد الخبرین چیه؟ وجوب احتیاط در این مثال، حالا به مقدار ممکن، جمع بین قیام و جلوس که ممکن نیست، یعنی یکی رو انجام بده، در مثال نماز جمعه و نماز ظهر هر دو رو انجام بده، اگه یکی بگه این واجب تعیینیه، یکی بگه اون واجب تعیینیه، اثرش اینه دیگه، روحش هم همین بشه. آیست چرا اینو نگفت؟ چون در جلد پنج بحوث یه حرفی زده نمیتونه از این حرفش برگرده. اونجا چی گفته؟ گفته اگر اطلاق دلیل اصل یا اطلاق دلیل ولو دلیل اعمال بخواد یک شکلی از حکم ظاهری رو به ما بفهمونه که با روح حکم ظاهری تطابق نداره، ارتکاز عرفی اینه که باید ارتکاز عرفی اینه که روح حکم ظاهری 100% با شکل حکم ظاهری مطابق باشه. حالا که یک جایی اطلاق دلیل اقتضا میکنه که روح حکم ظاهری و شکل حکم ظاهری تطابق نداشته باشه، دیگه ظهور پیدا نمیکنه اون خطاب نسبت به حتی اون شکل حکم ظاهری. اطلاق ها دلیل خاص اشکال نداره، دلیل خاص بیاد یک شکلی از حکم ظاهری رو بگه، عقل میگه روحش با این فرق میکنه فی الجمله، اب نداره، اما اطلاق بخواد اینو بفهمونه ایشون میگه نمیشه. خب اینجا اطلاق دلیل حجیت خبر ثقه یک شکلی از حکم ظاهری به حجیت این خبر الف و اون خبر ب رو میفهمونه که با روح آن 100% تطابق نداره، چون روح آن رو اگر اینجور فرض کنیم اهتمام به احتیاط، روح مشکل نداره، اما شکل حکم ظاهریه حجیت و آزا به شرط کذب زاک، حجیت و زاکه به شرط کذب آزا جور نمیاد. اشکال سوم ما به بحوث اینه، آقا ما یه سوال میکنیم از شما، ببینید ایشون نظرش اینه، مثال بزنم، مثالی که خود ایشون میزنه جلد پنج، میگه که محقق عراقی گفته که چه اشکالی داره اگر علم اجمالی مقتضی موافقت قطعیه باشه، یعنی شارع بتونه ترخیص بده در مخالفت احتمالیه علم اجمالی که بعضی ها قائلن، چه اشکال داره بگیم شما علم اجمالی داری یکی از این دو آب خوردنش حرام، این آب یک حلال ظاهرن به شرط ترک آب ب، آب ب حلال ظاهرن به شرط ترک آب الف. خب معرکه ای شده، یعنی این کلام محقق عراقی آشوب ایجاد کرده در اون بحث، خیلی معرکه آرا شده که چجور جواب محقق عراقی رو بدن، چون لازمه این حرف اینه که به قاعده کل شأن کلام توسل کنیم برای جواز ارتکاب احد المشتبهین، دیگه احتیاط تام لازم نباشه. یکی از جوابهایی که در بحث میده اینه، میگه آقا خب این شکل حکم ظاهری شد جناب محقق رای، روحش چیه؟ روحش اذن مولا در ارتکاب عهده ما، اینه دیگه. و الا اگر هر دو رو نخورم، شرط هر دو حلیت ظاهری محقق بشه، اون وقت شارع میگه هر دو رو بخور. اینو که نمیگه که این حلاله اگه اونو نخوری، اون حلاله اگه اینو نخوری. خب اگه هر دو رو نخورم هر دو حلاله، هر دو رو میتونم بخورم، این که نیست. یعنی اذن در ارتکاب عهده ما، رضای به ارتکاب عهده ما، این روح با این جسم حلیت و حاضا به شرط ترک زاک، حلیت و زاک به شرط ترک زاک جور نمیاد. تو اون جور نمیاد از کل شن لکلال نمیشه این حکم ظاهری این گونه رو فهمید. خب اینجا هم همین اشکال به بحث وارد میشه. اشکال سوم ما به بحث اینه، میگیم آقا بینکم و بین وجدانکم، احتمال میدید این خبر دال بر وجوب قیام حجت مشروطه به کذب خبر دال بر وجوب جلوس باشه، اما خبر دال بر وجوب جلوس حجت مطلقه باشه؟ نمیگم عقلا محاله ها، نه عقلا مشکل نداره، ولی عرفا محتمله. آخه یعنی جزاف نیست از درش عرف بیان بگن خبر دال بر وجوب قیام حجتون به شرط کذب الخبر دال علی وجوب الجلوس، ولیکن خبر دال بر وجوب جلوس حجتون مطلقا. اگه او حجت مطلق است، مرتکز عرفی اینه که اصلا نه حجت نباشه. اگه یکی حجت مطلق است چون خبر اعدله مثلا، خب این عرف میگه پس این خبر اوثق حجت نباشه، نه اینکه این حجت، اینم حجت باشه مشروطاً به کذب او. عرفی نیست این، ولذا چون عرفی نیست علم اجمالی پیدا میکنیم که یا این خبر الف حجت مشروطه نیست، یا اون خبر به حجت مطلقه نیست، چون احتمال اجتماع حجیت مشروطه این رو با حجیت مطلقه اون نمیدیم عرفاً. تعارض میشه بین اطلاق احوالی حجیت خبر دال بر وجوب جلوس با اطلاق افرادی حجیت خبر دال بر وجوب قیام. پس اطلاق افرادی حجیت این خبر معارضش اطلاق معارض داره، اینجوری نیست که معارض نداشته باشه. مهم نیست اطلاق افرادی این، اطلاق افرادی این با اطلاق احوالی اون درگه، چون علم اجمالی داریم، یکی از اینا عرفن حداقل علم داریم که منتفع. این نسبت به اون چه در جلد 7 گفته. در جلد 3 ما استفاده کردیم که گفتیم خب جناب آقای سطر چه خوب بود اینجا همون بیانو میکردید، میگفتید الخبر الاخر مصداق عرفی للخبر، اصلا الخبر الاخر صد خبر الثقه بگیرتش دیگه. اصلا این مشکل های اثباتی که مطرح شد پیش نمیاد، اصلا پیش نمیاد اینا، چون ظهور عرفی هیچ مشکل نداره، ظهور عرفی هیچ مشکل نداره. و اینایی که در مقام ثبوت توجیه میشه اینا ربطی به ظهور عرفی نداره که آیستد بگه ما مشکل پیدا میکنیم. فقط باید ببینیم چرا آیستد اینجا از اون بیان استفاده نمیکنه. اینجا بیاد بگه خبر و ثقت حجتون شامل الخبر الاخر غیر المعلوم بالاجمال میشه، خب چرا اینجور نگفته؟ و بعد ببینیم حالا اگر میگفت ما دیگه اشکال نمی کردیم یا نه، اگه می گفت بازم اشکال می کردیم، که لابد طبق عادت ما اگه می گفت اشکال می کردیم. ببینیم اشکال چیه. والحمدلله رب العالمین.